ظاهری. برنامه های گوناگونی رو تقدیم حضورتون کردیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیم حضورتون خواهد شد، عنوانش هست کیمیای کلمات. در این برنامه کارشناس ارجمند و همکاران خوبم یادآوری می‌کنند که کلام ما سرشار از عشق باشه، سرشار از شوق و امید، کلامی سراسر محبت، که این کلمات بر جان و جهان ما تأثیر گذارن. کیمیای کلمات رو بشه.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ، در کنار شما هستیم و برنامه کیمیای کلمات دریچه ایست به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. در خدمت کارشناس برنامه هستیم، آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خواهش میکنم. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم ناصری، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیزمون، در خدمتون هستم.
درود بر شما. امروز قرار هست که صحبت بکنیم راجع به کتاب با کاروان شعر، با جمع‌آوری اسماعیل نواب صفا، با مقدمه فخرالدین شادمان.
بله.
در ابتدا ازتون خواهش میکنم که راجع به نواب صفا صحبت بکنید، اینکه چه کسی بوده و چه فعالیتی داشته.
بله بله، حتما. عرض کنم خدمتتون که من قبل از این که بخوام وارد این قضیه بشم،
بله،
این کتاب و مرحوم نواب صفا، یه نکته رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که این در واقع این کتاب که حالا باز مبسوط بهش خواهیم پرداخت، این کتاب به نوعی برآمده است از اون چه که پیوند شعر و موسیقی است.
بله.
ببینید، در گذشته به این شکل بوده که شعر بوده که به کمک موسیقی میرفته و وقتی که موسیقی میخواست یک گام به پیش برداره و موسیقی فاخری باشه، شعری از یک شاعر ارجمند با اون موسیقی همراه میشد و در واقع اون شعر بود که موسیقی رو کمک میکرد تا موسیقی شنیده بشه و به چشم و به گوش بیاد.
بله.
در طول سالیان اینجوری بود، رفته رفته این جایگاه عوض شد، به ویژه از دوره صفوی به بعد و در دوره قاجار و الان که موسیقی است که به کمک شعر میاد.
بله.
یعنی موسیقی است که میاد به کمک شعر تا اون شعر شنیده بشه، دیده بشه. بسیاری از غزلیات سعدی، خب همه دوست دارن، سعدی رو همه دوست دارن.
بله.
ولی خیلی از غزلیات سعدی، غزلیات ناب سعدی که شروعش مثلا اون چیزی که قدیم میگفتن حسن مطلع و خیلی شگفت انگیز باشه نیست، شما میگذرید ازش، بعد میبینید این رو یک استاد آواز، یک استاد هنرمند خواننده به آوازی شگفت انگیز اینو خونده و بعد تازه اونجا اون غزل رو شما درک میکنید. اینجاست که تو دوره معاصر در واقع موسیقی میاد به کمکش.
بله.
یکی از تأثیرگذارترین مقاطعی که موسیقی به شعر کمک کرده و شعر در میان مردم رفته دهه 20 تا دهه 60 تا اواخر دهه 60 بود که مردم انس زیادی با رادیو داشتن.
بله.
بعد موسیقی فاخر و اصیل ایرانی که تو برنامه های متعددی از گله های رنگارنگ تا گله های جاویدان و اینها تا خود گله ها اینها غزلیات ناب فارسی خونده شد، شعر فارسی و شاعران معرفی شد که بی نظیر بود. ببینید مثلا شما وقتی نگاه میکنید میبینید که دیوان حاج میرزا حبیب خراسانی،
بله،
مجتهد و عارف معروف دوره قاجاریه که ایشون حاکم شهری خراسان هم بوده، میبینید دیوانش تو این فاصله یعنی از سالهای 30 که چاپ شد تا دهه 60 10 بار با یه تیراژ وسیع چاپ شده. خب به خاطر اینه که اون غزلش به صورت دکلمه در بسیاری از این برنامه‌های رادیو خونده شده.
بله.
و بر بسیاری از غزلیات نابش آهنگسازان برجسته و خوانندگان برجسته باعث شدن اون غزل به آواز یا تصنیف خونده بشه، مثل اون غزل معروفش که امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو. اینها باعث شد که شعر به میان مردم بره. یکی از کسانی که در این زمینه فعال بود، شاعر،
بله،
نویسنده است، آقای سید اسماعیل نواب صفا بود که در اسفند 1303 در کرمانشاه به دنیا آمد. البته ایشون اصالتش اصفهانیه. میدونید که خاندانهایی که در اصفهان بهشون نواب گفته میشه، یعنی پیشوند یا پسوند،
بله،
نواب دارن، مثل نواب صفا، در واقع به این معنی است که اینها از خاندان صفوی هستند و مرحوم نواب صفا هم همچنین بود. ایشون دایی پدریش نشاط اصفهانی از شاعران معروف دوره قاجاری و از کسانی است که در اون به اصطلاح مکتب بازگشت بسیار بسیار فعال بود. پدرش هم مشاغل دولتی داشت، اهل عرفان بود و معروف بود به نواب علی. ایشون تحصیلاتش رو در کرمانشاه و بعد در تهران میگذرونه، میاد به تهران و در مدرسه دارالفنون و مدارس دیگه تحصیل میکنه و جالبه که یکی از چیزهایی که هست با ایشون روزنامه توفیق رو میره، با آقای ابوالقاسم حالت که اون زمان سردبیر توفیق بوده دوست میشه، شعرهاش در روزنامه فکاهی توفیق چاپ میشه. و این نکته خیلی جالبی که بود، در تیر ماه 1325 خانه فرهنگ شوروی که در ایران فعال بود اون زمان، یک کنگره تشکیل داد که به اسمش گذاشتن نخستین کنگره نویسندگان ایران.
بله.
در تیر ماه 1325 در اون کنگره که مثلا هیئت ژوریش مرحوم علامه دهخدا بود، مرحوم فروزانفر بود، حتی نوگرای اینها بودند، کل کسانی که به کنگره دعوت شدند، حالا یا شعر خوندن یا از شعرشون صحبت شد یا داستاناشون، بالاخره اون اعضایی که اومدن اونها شدن در واقع اعضای نخستین کنگره نویسندگان ایران تیر ماه 1325.
نه.
جوانترین اونها جلال آل‌احمد بود و اسماعیل نواب صفا.
درسته.
که متولد ایشون در واقع جوانترین بعد از ایشونه، بعد آل‌احمد 1303 که هست، یعنی 22 سالش بوده و میره جایی میشینه که مثلا فرض کنید که کنار بزرگان ادب و تمام سرمایه ادبی ایران در تیر ماه 1325 همون 77-8 نفری هم که به این کنگره دعوت شدن، حالا یه 10 نفری اضافه بکنیم. عرضم این بود که ایشون خیلی زود به جامعه ادبی وارد شد، شناخته شد. بعد 1326 وارد رادیو تهران میشه و شروع میکنه به نویسندگی و سرودن، رشت میره و با رادیو رشت همکاری میکنه.
توضیحات بسیار ارزشمندی رو مطرح کردین در مقدمه برنامه امروز. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات همراه ما بمونید. Thank you. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما علاقه‌مندان به این برنامه هستیم. این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه به همراه آقای دکتر بهرام پروین گناوادی. صحبت میکنیم راجع به کتاب با کاروان شعر. جمع‌آوری کننده این کتاب اسماعیل نواب صفا هستند با مقدمه فخرالدین شادمان. در بخش قبل آقای دکتر پروین گناوادی صحبت کردن راجع به تلفیق شعر و موسیقی و ارتباط تنگاتنگشون با هم دیگه و اینکه موسیقی به کمک شعر میاد. و در ادامه آقای دکتر صحبت کردن راجع به زندگی نامه و فعالیت های اسماعیل نواب صفا و صحبتشون در این بخش ادامه داره. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. مرحوم نواب صفا دوستی پیدا میکنه با مرحوم مهدی خالدی که از آهنگسازان معروف ایرانی است و همین باعث میشه که فعالیت ایشون در زمینه سرودن ترانه بیشتر بشه و نزدیک به 16 ترانه اگر اشتباه نکنم حاصل همکاری این دو بزرگواره، یعنی مرحوم خالدی و مرحوم اسماعیل نواب صفا، و حدود 50 ترانه دیگه که از ترانه های ماندگار در موسیقی فارسی است. مثلا اون ترانه معروف بگریم که در سوگ سبا سروده شده اثر آقای اسماعیل نواب صفا است. ایشون بعدها که بعد از انقلاب هم که خود پا به سن گذاشته بودن شروع کردن به تألیفات اون چیزایی که علاقه داشتن. یک سری خاطرات هنریشون رو نوشتن با خیلی هم خوندنی، نثر روون و شیرینی دارن به نام قصه شمع که خاطرات هنریشون هست. بله. درباره فرهاد میرزا معتمدالدوله هم سفرنامه‌شو تصحیح کردن، هم منشئاتش رو با شرح حال کاملش. و بعد این کتاب رو، البته این کتابی که داریم راجبش بحث میکنیم به عنوان کاروان شعر، این مال قبل از این اتفاق، یعنی قبل از دهه 40 است، اواخر دهه 30 شروع میکنن و دی ماه 1342 در اون زمان منوشتن بنگاه مطبوعاتی صفیه علی شاه که ناشری بود.
بله.
بنام اونجا این رو چاپ میکنه. و آقای دکتر فخرالدین شادمان که در واقع هم ادیب بود هم حقوقدان بود، استاد تاریخ اسلام دانشگاه تهران بود، مدتی هم تولیت نایب تولیه آستان قدس بود و ادیب وطن پرستی بود، روحانی زاده ای بود که بسیار بسیار به ایران عشق می‌ورزید. ایشون به عنوان یک ادیبی بر این کار آقای نواب صفا که اون زمان حدودا نزدیک 40 سال داشته نواب صفا، مقدمه می نویسه. اون مقدمه درباره شعره. البته خود نواب صفا اول یک پیشگفتاری می نویسه. بله. و میگه، این حرف رو می زنه که گرانبهاترین دارایی که، این حرف رو خیلی لحاظ همه می زنن در واقع، کسی که ایران رو بشناسه، کسی که فرهنگ ایران رو بشناسه حتما این حرف رو می زنه که گرانبهاترین دارایی ملت ایران اون اندیشه، هنر، اخلاقیست که در قالب نظم و نثر فارسی ریخته شده. آقای اسماعیل نواب صفا میگه از اونجایی که ما دارایی بزرگی داریم، من خواستم این رو به عنوان کاروان شعر، حرکت اول، سفر اول، کاروان اول، هر کدوم به یک شعرهایی بپردازم. بعد از اون آقای دکتر شادمان میان مقدمه‌ای می نویسند بر کار این، مقدمه‌ای می نویسند بر کار آقای نواب صفا. بله. که ایشون رو معرفی کنه، کار ایشون رو معرفی کنه و اهمیتش رو برای مخاطب. غالبا کسی که مقدمه می نویسه شهرتش بیشتر از نویسنده اون کتابه و در اون زمان 1342 که این کتاب چاپ شده، آقای شادمان شهرتش در ادب و فضل و دانشش به مراتب شناخته تر از آقای اسماعیل نواب صفا بوده.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گل‌آبادی. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. شما همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات که اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. به همراه حضور آقای دکتر بهرام پروین گل‌آبادی صحبت میکنیم راجع به کتاب با کاروان شعر، جمع‌آوری کننده اسماعیل نواب صفا با مقدمه فخرالدین شادمان. آقای دکتر پروین گل‌آبادی اگر موافق باشین راجع به اهمیت این کتاب صحبت کنید.
ببینید این کتاب برای اهل ادب، برای دوستداران شعر فارسی، برای کسی که میخواد با شعر فارسی زندگی کنه، لذت ببره، مفاهیم مختلفی که شاعران مختلف و گوناگونی بهش پرداختن اینها رو ببینه، تو ذهن خودش مقایسه بکنه، یه مطالعه ذوقی بکنه نه علمی، یه گشت و گذار ذوقی در شعر فارسی بکنه، کتاب بسیار خوبیست. در زمان خودش هم کتاب خوبی بوده، چون چیزهای انتخاب شده که بعدها در برنامه های دیگه رادیو خونده شده یا دیده شده و به خاطر همین گوشها باهاش آشنا شده. ببینید اصولا یکی از چیز کارهایی که در فرهنگ ما انجام میشه مسئله اینه که خیلی از کسان میان برای خودشون، از قدیم این مرسوم بوده، میامدن سفینه یا دفتری برای خودشون درست میکنن. سفینه رو که یک بار توضیح دادیم توی برنامه مفصل که چون شکل اون دفترها به شکل کشتی بود بهش میگفتن سفینه، حالا بعد توضیح باز خواهم داد. میامدن برای خودشون یک دفاتری درست میکردن، از یک شعر خوشش میامد، مینوشت اونجا، اون بیت رو یادداشت میکرد و غزلی رو میشید مثلا از کسی میگفت این غزل از کی بوده، میگفت از فلان، رباعی، دو بیتی، اینها رو برای خودش جمع‌آوری میکرد، اون چیزایی که دوست داشت و ازش لذت میبرد. یه مدتی هم، نه مدتی، سالها هم در بین جوانها، خانمها، آقایون، کسانی که اهل شعر بودن از این کارو برای خودشون میکردن، دفترهایی داشتن شعرهای مورد علاقه شونو
مینوشتن،
جمع‌آوری میکردن، حتی بعضیا مثلا ترانه های مورد علاقه شون هم مینوشتن برای خودشون زمزمه میکردن. چون ببینید شعر یک حالت، نه در زبان ما، در تمام زبان ها شعر یه حالت جادویی داره، انگار یک کلام، انگار که نه، به قول خیلی ها، خیلی از شعرا و خیلی از منتقدا، شعر یک مبدع ماورایی داره.
بله.
انگار از ماورا اومده.
همینطوره.
در تعریف شعر، ببینید در تعریف شعر میگن که بعضی این اینجوری میگن که انگار یه فرستنده که معلوم نیست کیست، یه چیزی رو فرستاده، بعد این رو شاعر میگیره، از ذهن خودش عبور میده، به یک قالبی در میاره که به ما عرضه میکنه، اون تبدیل میشه به یه رباعی، به غزل، به شعر نیمایی. حتی یه بار توی برنامه اینجا عرض کردم که نظامی گنجوی در مخزن الاسرار اول که داره میگه درباره شعرا که صحبت میکنه، میگه پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیشم بیا. یه صف بزرگی رو که میبستن، صف کبریا رو که میبستن، اول ردیف اول پیامبرانند، ردیف بعدی شاعرانند.
درسته.
چرا ردیف بعدی؟ چون اینها اگر پیامبران سخنشون وحی است، شاعران سخنشون از جنس الهامه، انگار از جایی بهشون رسیده. بله. بعد به خاطر همین نظامی میگه شاعری سایه‌ای از پیغمبری است و بعد شاعر رو نصیحت میکنه، میگه تا نکند شعر تو را نامدار، نامزد شعر مشو زینهار. میگه تا توی شعر توی دینت نامدار نشدی و واقعا دیندار نشدی، معروف نشدی به دینداری، جلوی نفس خودتو نگرفتی، سراغ شعر
نرو،
چون غرور برات میاره و خیلی چیزهایی که نباید بیاره میاره. تو باید اول خود، یعنی نگاه نظامی به این شکله. خب این نگاه در طول تاریخ، حتی جامی هم همچین نگاهی داره که این اینو الهام. بعد میرسید مثلا تو دوره معاصر به اخوان ثالث، بهش میگن شعر، تعریف شعر چیه؟ تعریف شعر چیه؟ میگه شعر حاصل لحظات بیتابیه انسانه وقتی در پرتو شعور نبوتش قرار میگیره. بلافاصله توضیح میده که منظور من از شعور نبوت الهامه.
بله.
یعنی انگار میگه، بعد خیلی صمیمانه این رو اخوان توضیح میده، میگه تو یه دفعه این حالا به قول ایشون عروس شعر به تو ظهور میکنه و تو دیگه نمیفهمی چه بر تو گذشته تا این بیاد و اخوان تعبیر زایمان رو به کار میبره.
بله.
میگه این شعر بیاد و رو کاغذ نوشته بشه مثل زایمانه و تو نمیفهمی، نصف سیبیلات هم کندی، انگار مثلا چاییت هم سرد که ایچی یخ شده، مثلا چیزی رو گاز داشتی سوخته. به شوخی میگه
بله.
مثل 4 ساعت تو داری زجر میکشی که این زایمان، این شعر انجام بشه
و متولد بشه.
بله. به خاطر همین در تمام ملت‌ها شعر کلام عزیزی بوده و خیلی هم یک طرف قضیه است. حالا عرب هم میگفتن که هر شاعری یک فرشته یا جنی داره که در گوشش، عرب جاهلی میگفتن.
بله.
تلقین شعرش میکرده، شعر رو بهش تلقین میکنه. شعر یه همچین خاصیتی داره که چنگ میزنه به جان آدمی و آدمی رو با خودش همراه
منقلب میکنه. بله. آدمی رو.
اون کسی که از بزرگان خراسان شده بود، این در 4 مقاله نظامی عروسی است. بله. بهش گفتن تو خربنده بودی، چجوری اومدی شدی حاکم؟ خربنده کسی که چارپایان، خر و الاغ اینا رو اجاره میده و داره نگهداری میکنه، تیمار میکنه، اجاره میده. میگه چجوری رسیدی به این مقام بالا؟ میگه من یه روز این شعر حنظله بادغیسی رو خوندم که دیدم منو تحریک کرد که مهتری گر به کام شیر درست، شو خطر کن. ز کام شیر بجو. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رویا. میگه بزرگی رو میخوای، برو دهن شیر درش بیار. یا به بزرگی برس یا مثل مردان با مرگ روبرو شو. خب این شعر چنان این رو تحریک میکنه که این از اونجا به اونجا میرسه،
مثلا خیلی زندگیش عوض میشه.
بله. یعنی واقعا اگر ما بخوایم از بین قدمات هم تا همین امروزی که داریم زندگی میکنیم از آدم ها سوال بکنیم.
بله.
که شعر چه تأثیری در زندگی شد داشته، چه جاهایی، چه بزنگاهی اون شعر اومده. خیلی ها با شعر زندگی میکنن. شما میپرسی فلان یک بیت شعر برات میخونه.
بله.
به خاطر همینه که این عزتی که شعر داره، عزیز بودنش، باعث میشه که ما این کلام رو حفظ کنیم، باهاش زندگی کنیم، دفترانی برای خودمون تهیه کنیم و کسانی مثل آقای اسماعیل نواب صفا که اون زمان،
بله،
اون زمان که خب رسانه ها انقدر فراگیر نشده بوده، یه همچین گزیده‌ای درست کردند که دیگران لذت ببرند ازش.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. آیه دکتر اگه موافق باشین، چون مبحث فوق‌العاده زیبایی داره کتاب با کاروان شعر، هفته آینده هم راجع به همین کتاب بیشتر صحبت می‌کنیم با شنوندگان عزیز. سپاسگزارم، در این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم آیه دکتر.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید.
متشکرم و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با این برنامه کیمیایی کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه جذبه و جذبه را در نظر آورید. جذبه به معنای کشش است و عارفان آن را عنایت الهی می دانستند هنگامی که خداوند بنده را بی رنج سلوک به خود می خواند. اما جذبه به معنای قدرت نمایی است. جذبه گرفتن و جذبه داشتن در معنای مرعوب کردن دیگری به کار می رود. پس بیایید فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
میگم با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به نام خدا. با درود به شما هموطنان ارجمند و همراهان گرامی، امروز جمعه 20 مهر ماه 1403 خورشیدی است، روز